این رو من خدمتتون عرض میکنم، چون میخوام یه جمع‌بندی همین ابتدا راجع به مقوله علم داشته باشیم و منتظران امام زمان وقتی به دنبال علم آموزی هستن مراد چیه، اینو باید عرض بکنم. در اصطلاح گاهی اوقات اصطلاحات فنی رو به کار میبرن در باب تعریف علم، میگن مجموع غذایای حقیقی که شخص میخواد از اون استفاده کنه. من سادش میکنم، یعنی چی؟ یعنی آگاهی به حقایق، آگاهی به حقایقی که موجوده، معرفت و شناخت حقایقی که موجوده. البته اون حقایق امکان داره در هر دانش متفاوت باشه، ولی اون آگاهی هایی که نسبت به حقایق موجود هست، اونم به صورت کلی. به صورت کلی عرضم اینه که یعنی روش خاصی رو ما اینجا نمیگیم از چه روشی برن، اینو بهش میگن علم. یه علمی اخیراً به اصطلاح تبدیل شده و از غرب ما اومده و به اصطلاح فنی پوزیتیویست ها آوردن.
بله.
گفتن شما آگاهی به حقایق از مسیر تجربی که امروزه به ساینس هم میگن. ببخشید من خیلی دب ندارم که از اصطلاحات غربی استفاده کنم، ولی چون اصطلاح شده مجبورم حداقل یک بار این اصطلاح رو به کار ببرم. بله. عزیز ما در جریان باشن. و وقتی میگن یک این بس علمیه، این کار علمیه، منظورشون اینه که شما آگاهی های نسبت به یک حقیقتی پیدا بکنی و اونم فقط و فقط از مسیر تجربه. شما در مدارس اینو زیاد میشنوید و میبینید، در دانشگاه ها به کرات این مقوله است. وقتی میگن بس علمی بکنید، یعنی همین بس تجربی، یعنی از مسیر تجربه برو و ببین که آیا این گزاره قابل صدق، راستی آزمایش کن ببین درسته یا نه. ببینید منظور امروزی از اصطلاح علم گاهی اوقات تو مجامع آکادمیک منظور اینه. ما این تعریف رو با این محدودیتش با پشوانه اسلام قبول نداریم. یعنی چی؟ آیا تجربه رو قبول نداریم؟ بعد انشالله میرسیم که تجربه یکی از روش هاست، تجربه به ما خیلی کمک میکنه. اما اینکه ما تمام روش هایی که ما رو به شناخت از حقایق برسونه رو همه رو ببندیم درش، شما فقط همین مسیر رو برو و دیگر مسیرها رو نرو، این انحصار رو ما قبول نداریم. اسلام انحصار رو قبول نداره، ولی ما از روش تجربی هم برای شناخت حقایق استفاده میکنیم.
درسته.
یک نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم تا
خواهش میکنم. فقط یه سوال دیگه.
بله.
این واژه جهادی چی میگه تو این تعریف؟ خواهش میکنم. چرا میگیم جهادی؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. من به اصطلاح اگه اجازه بفرمایید این واژه علم رو ازش وقتی فراغت حاصل کردم،
بله،
تعمدن واژه جهادی رو ما آوردم، اون رو کنار میگذارم و از دقت شما هم تشکر میکنم. یک واژه علم رو شما میبینید در کلام اهل بیت به گونه استفاده کردم فقط یک شناخت به حقایق نیست، بلکه آشنایی با مهارت ها و فنون هم هست. خیلی نکته جالبیه. حالا ما وقتی میخوایم در سبک علمی منتظران صحبت بکنیم، وقتی از علم و علمی داریم صحبت میکنیم، مقصودمون چیه؟ مقصودمون هم شامل شناخت و آگاهی های به حقایق، البته در چارچوب مباحث مهدویت و معارف مهدویت هست، و هم شامل مهارت ها و فنون هم میشود. این رو عرض میکنم، این شاید کمی عجیب باشه که چرا ما سبک علمی میایم از مهارت ها و فنون میخوایم صحبت کنیم. نکته مهمی اینجاست که من خدمتتون باید عرض کنم. اما نمیدونم فرصت دارم بحث جهاد
بله
رو هم مطرح بکنم یا نه.
بله.
ما در سبک زندگی منتظرانه اونجا گفتیم رفتارها باید رفتارهای جهادی باشه.
درست.
در نزد یک منتظر و حرفامونو زدیم.
بله.
ما در بحث علم آموزی به دنبال هر علمی نیستیم. یعنی چی؟ وقتی گفتیم در فضای جهاد، ما گفتیم فضای جهاد یک فضای تلاشگری به همراه اخلاص و در مواجهه با دشمن است.
بله.
پس وقتی میگوییم سبک علمی، ما به دنبال شناخت ها و آگاهی های هستیم که ویژگی های خاصی رو داره که در سبک زندگی منتظرانه ما عرض کردیم. اونجا یکیش اینه که شما در مواجهه مبارزات علمی با دشمن دارید اینو بیان میکنیم. اینو انشالله بنده مفصل براش یک بخش خاصی رو باز کردم که راجع به اون گفتگو خواهم کرد، که این که ما بگیم که سبک علمی به صورت جهادی باشه، این قراره برامون چه محدودیت هایی رو ایجاد بکنه. محدودیت یعنی چارچوب ها و چه ضوابطی رو داره. انشالله من اجازه بفرمایید در وقت خودش این رو به صورت مفصل توضیح خواهم داد.
پس میشه گفت در مورد یه جنگ نرمی میخواییم صحبت کنیم که الان دیگه خیلی گسترده است و دنیا هم باش مواجه است. بسیار عالی. خب خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. در بخش دوم گفتگو با استاد ملای بزرگوار، استاد به این سوال بپردازیم، چون در بخش قبلی خب تعریف سبک علمی منتظران رو داشتیم، اینکه دامنه و فراگیری علوم در این سبک چی هست، و یا اینکه آیا ما در سبک علمی منتظران فقط از معارف مهدوی حرف میزنیم یا در مورد مطالب دیگه هم صحبت میکنیم؟
بسیار خوب، سوال فکر میکنم خیلی مهمی هست و ما در تعریفی که در سبک علمی منتظران کردیم اونجا اشاراتی رو داشتیم و همون اشارات کمکمون میکنه که ما این گستره علمی که میخوایم در سبک علمی منتظران صحبت کنیم رو کمی باز کنیم. یکی از در واقع عناوین و یکی از اون بخش‌هایی که در سبک علمی منتظران ما به دنبالش هستیم که ازش گفتگو کنیم، بله قطعاً اینه که ما از معارف مهدوی هم می‌خوایم گفتگو بکنیم. علتش هم عرض می‌کنم چرا، و این که هر منتظر امام زمانی در هر شغل و حرفه‌ای باشه باید سطحی از معارف مهدوی رو بلد باشه. ما در روایات گوناگون تحریص به علم آموزی داریم، تحریص به این که معرفت به مباحث مهدویت شخص حضرت مهدی باید داشته باشیم در هر پست و عنوان و در هر شغلی که هستیم. یعنی کسی نمیتونه بگه که مثلا من دانشجوی مهندسی نمیدونم فلان رشته هستم، بله، من مباحث مهدوی نمیخوام بخونم و بدونم. نه، سطحی از این معارف رو ما باید آشنا باشیم، یا یک بازاری بگه که من نیازی ندارم. پس بخشی از علوم و معارفی که در سبک علمی منتظران همه باید به دنبالش باشن همین بخش است. یعنی من تعبیر میکنم ازش به مباحث مستقیم، علوم مستقیمی که در رابطه با مباحث مهدویته، درسته؟
بله.
اما بخشی از علوم و معارفی که ما در سبک علمی منتظران صحبت میکنیم مستقیم نیست، غیر مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی ما با توجه به هدف گذاری که در سبک علمی منتظران داشتیم ورز کردیم که ما میخواییم آمادگی برای ظهور به وجود بیاریم، آمادگی فردی یا خودسازی های فردی، آمادگی های اجتماعی، و انشالله عرض میکنم بحث تمدن سازی میخواییم استفاده بکنیم، اونجا هم ما به علوم و معارفی نیاز داریم. لزومن نام حضرت مهدی درش نیومده، از ظهور امام زمان صحبت نشده، اما در سبک علمی منتظران باید این علوم فرا گرفته بشه. چرا؟ برای اینکه اون هدف محقق بشه. این خیلی نکته مهمیه، یعنی هدف ما زمینه سازی و آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر آماده بشه. من همینجا میخوام یک استفاده بکنم از بیانیه گام دومی که مقام معظم رهبری، رهبر حکیم ما، اشاره فرمودن. خب مستحضر هستید که در بیانیه گام دوم حضرت آقا وقتی میان صحبت میکنن آرمان انقلاب اسلامی رو اینطور معنی میکنن. من یک تکش عرض میکنم، ایشون میفرماید که شما اید که باید کار آزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا از نزدیک کنید. این اوایل بیانیه است. تقریبا در اواخر بیانیه ایشون 7 توصیه دارند.
بله،
جالب اینجاست که 7 توصیه ایشون جهادیه، همون سوالی که حضرت عالی در بخش قبلی از بنده پرسیدید، که ایشون توصیه جهادی دارن در 7 در واقع موضوع. موضوع اولش اینه در بیانیه اومده، علم و پژوهش. ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان این است که این راه را همچون یک جهاد در پیش گیرید.
بله.
ما در مباحث گذشته هم عرض کردیم که چرا مقام معظم رهبری به کرات بحث از جهاد و روحی مبارزاتی رو معنی می‌فرمایند.
خیلی جالبه توی بیانیه فوق‌العاده و بیانیه که خب خیلی
بله.
واسطه هم داشته، اولیش در مورد علمه.
بله بله. و جالب اینجاست که هفتمین مورد سبک زندگیه
حجب.
و اونجا هم نگاه جهادیه. یعنی ما در این جلسات داریم دو مورد و دو عنوان کلان از منویات مقام معظم رهبری رو در بیانیه گام دوم داریم صحبت میکنیم.
بله.
یعنی ترکیبی از مورد اول علم و پژوهش و ترکیب دوم سبک زندگی.
بله.
سبک زندگی علمی داریم مطرح میکنیم. چرا اینطوره؟ اونجا مقام معظم رهبری فرمودن و ما هم عرض کردیم در کتاب ما منتظریم که منظومه 40 ساله مقام معظم رهبری رو بنده تدوین کردم، اونجا رو آوردم شاخص ها رو که آقا میفرماید شما در مسیر آمادگی و زمین سازی ظهور با تلاش معمولی نمیتونید حرکت کنید. شما بر طبق نصوص قرآنی و روایی که وجود داره باید تلاش همه جانبه‌ای خالصا لله و در مواجهه با دشمن باید تدارک ببینید. ببینید بخشی از این جهاد، جهاد در عرصه علم است. وقتی ما اینجا داریم صحبت میکنیم سبک علمی منتظران داریم صحبت میکنیم، میخوایم از علوم صحبت بکنیم، اما با چه روحیه‌ای، با چه رفتاری؟ رفتار، رفتار جهادی، روحیه، روحیه حماسی. یعنی بنده به عنوان یک معلم یا شاگرد یا استاد یا هر کسی دیگری که داره کارش اینه، یعنی کارش مواجهه با مباحث علمیه، باید با یک روحیه جهادی و حماسی برای زمین سازی ظهور باید اقدام بکنم. خب در اینجا دو تا اقدام باید صورت بگیره با اون توضیحی که عرض کردم. یه بحثش اینه که ما باید رفتارهای علمی جهادی باید داشته باشیم بر اینکه معارف مهدوی رو یاد بگیریم. ما ناگزیریم، یعنی بنده به عنوان یک عالم دینی یا یک استاد دانشگاه یا یک دانش آموز یا یک دانشجو یا یک طلبه یا یک کاسب و بازاری نمیتونیم بگیم که علمای دین برن یاد بگیرن، به ما ربطی ندارد مباحث مهدویت. امام زمان، امام زمان همه ماست.
بله.
و آمادگی برای ظهور امام زمان وظیفه همه ماست. وقتی وظیفه همه ما شد، ما سطحی از این معارف رو باید یاد بگیریم. اما سطح دیگری از این معارف، یعنی معارف و علومی که به صورت غیر مستقیم ارتباط داره، تمام علوم و معارفی که جناب آقای بختیاری در ساخت تمدن نوینی که زمین ساز ظهور برای ما مورد نیازه.
بله.
من انشاءالله اینو به صورت مفصل بحث خواهم کرد. ما به چه علوم و معارفی نیاز داریم در مسیر تمدن سازی، تمدن سازی که زمین ساز ظهوره. یک جنبندی کنم در این بخش به سؤال حضرت عالی و این که ما از چه علوم و معارفی در سبک علمی منتظران صحبت میکنیم. ما عرض میکنیم که ما هم از علوم و معارف مستقیمی که در حوزه مهدویت صحبت میکنیم، البته بازم نه همش رو عرض خواهیم کرد، و هم از علوم و دانش هایی که میتونه پایه های تمدنی کشور اسلامی ما رو برای زمین سازی ظهور حضرت ولی عصر ساماندهی بکنه. در این صورت یک پزشک هم وقتی به دنبال علوم پزشکی است تا یکی از پایه های تمدنی رو فراهم بکنه، تا آمادگی اجتماعی و آمادگی جهانی برای ظهور حضرت فراهم بکنه، ایشون منتظر حضرته. یک مهندس هم همچنین، یک معمار هم همچنین، یک بازاری و کاسب هم همچنین، کما اینکه یک طلبه هم اگر این کار انجام بده، او هم داره در مسیر زمین سازی میره جلو. مهم اینه جناب آقای بختیاری، ما باید تفکر تمدن سازی باید داشته باشیم. یعنی تفکر ما باید تفکر تمدنی باشه. اگر ما تفکر تمدنی داشته باشیم، اون موقع میبینیم برای ساخت یک تمدن به انواع اقسام علوم، علوم انسانی و علوم غیر انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم مهندسی، علوم پزشکی، چون تمدن به همه اینا نیاز داره. پس ما برای ظهور حضرت ولیعصر باید یک آمادگی جهانی به وجود بیاریم. آمادگی جهانی در سایه ساخت یک تمدنه، تمدن مبتنی بر معارف دینی و مهدوی، و این تمدن نیازمند به این تولید علمه. این بحث تولید علم که بارها و بارها از زبان مبارک مقام معظم رهبری خطاب به اساتید، به دانشجویان، به طلاب بیان شده دقیقا همینه. این تولید علم یعنی علومی که به ما کمک میکنه تا ما آرام آرام پایه‌های تمدن زمین ساز ظهور رو که در بیان گام دوم من درس کردم ما بتونیم کشفش کنیم و اونها رو جاساز کنیم، اونها رو بذاریم. وقتی تمدن نوین اسلامی ما به صورت یک ماکتی کوچکتر در کشور اسلامی اومد، اون موقع انا نرغب و الیک فی دولت کریمه در سطح جهان میشه. بله. یعنی جهانی که خسته شدن یک ماکت کوچک رو میبینن و میدونن که امام ما خواهد آمد و این تمدن کوچک رو جهانی خواهد
آقا کرد. توی یه جمله میتونیم بگیم همه علوم رو شامل میشه این اتفاق؟
به یک بیانی همه علوم رو شامل خواهد شد، اما با یک قیدی که بنده انشاءالله در فرصت‌های بنده سعی میکنم که اون قید رو خدمتتون عرض کنم.
بسیار علی، امروز قیدامون خیلی زیاده، هم جهات که خیلی بله. جالب بهش پرداختید و توضیح شدن و اینکه شما مخاطب رو دعوت میکنید به شنیدن بخش‌های بعدی، این هم فوق‌العاده است. خیلی متشکرم، انشاءالله دو بخش بعدی در خدمتتون خواهیم بود. و ما در بخش سوم گفتگو بپردازیم به این مطلب که استاد شما تا اینجا علم رو با ظهور گره زدیم و حتی اشاره کردید تو بخش قبلی به بیانیه گام دوم انقلاب و اولین بندش که اشاره داشت به علم آموزی و علم و بند آخرش اون سبک زندگی منتظران. اینکه علم آموزی در ظهور چه نقشی میتونه داشته باشه؟
سوال مهمیه. من اجازه میخوام که یکی دو تا حدیث بسیار زیبا از معصومین در مورد علم به عنوان پیش نیاز بحث بخونم از کتاب علم و حکمت در قرآن و حدیث تألیف حاجی محمدی ریشهری. یکی از منابع پیش نیازیه که در بحث‌های سبک علمی و مخصوصا بحث‌های ما بسیار مناسب هست. من از این کتاب دارم یکی دو حدیث زیبا رو میخونم.
بله.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خیر الدنیا والآخرت مع العلم و شر الدنیا والآخرت مع الجهل. شما تمام خیرات دنیا و آخرت رو اگر میخواید پیدا بکنید باید برید به سراغ علم، چون با علمه، و شرور هم به همراه جهله که بحث مفصل خودش رو داره. درست. یا یک روایت دیگری از امام علی امیر المؤمنین علیه السلام فرمود العلم اصل و کل خیر. ببینید اگر تمام خیرات رو ما در عصر ظهور حضرت ولی عصر میدونیم و طبق آیات و روایات، اون چیزی که ما رو میتونه به تمام این خیرات برسونه بر طبق این روایات علمه. ما باید به این علوم و معارفی که ما رو به اون خیرات میرسونه آگاهی داشته باشیم.
بله.
از یک زاویه دیگری هم این بحث رو میشه بررسی کرد برای پاسخ به سوال حضرت عالی. ببینید برای ظهور امام زمان خدا نعوذ بالله که بخیل نیست که ولی خودش رو بیاره و بشریت به سعادت برسن، اما موانعی وجود داره. ما در جلسات گذشته به تناسب بحث گفتگو کردیم که ظهور موانعی در مقابل خودش داره، اون موانع باید برداشته بشه. برخی از این موانع موانع علمی و بینشیه، برخی از این موانع موانع عاطفی و اخلاقیه، برخی از این موانع موانع عملی و رفتاریه. حالا اگر ما بخوایم مانعی از موانع ظهور رو برداریم، باید بریم موانع بینشی که نمیذاره ظهور اتفاق بیفته اونو برداریم و یک گام خودمون رو به ظهور نزدیک کنیم. پس ببینید بحث علم و علم آموزی چه رابطه محکم و وثیقی داره با زمین سازه برای ظهور. ما با علم آموزی و بحث‌های پیرامونی و سبک علمی، یعنی رفتارهای علمی که داریم انجام میدیم، در واقع داریم یکی از موانع ظهور رو داریم برمی‌داریم.
درسته.
مهدویت به مبانی و اهداف علوم دیگر جهت میده. یعنی شما وارد علوم دیگر هم که بشید نقش جهت بخش رو داره. این نکته مهمیه که ما باید توجه کنیم. پس ببینید ولی منتظران امام زمان، خواص، شیعیان، اینا به دنبال معارف از هر دو جنسش، یعنی معارف مهدوی و معارف تمدن سازی که برای ظهور حضرته، باید اقدام بکنن.
تا جمعه آینده شما رو به خدای مهدی میسپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار. شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشونو به دعا برن کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد بود. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال ان شاء الله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنیم.
الهی
الهی جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خیش را
ای خداوندی که در دل دوستانت نور عنایت پیداست، چون تو مولا کراست؟ چون تو دوست کجاست؟
ای دوای درون خست دلان، مرهم سینه شکست دل، مرهمی لطف کن که خست دل کرم خیش بین گناه مبین، خدا خدا من خدا از کرده های خود خجلم، منفعلم با وجود گناهکاری ها، از تو دارم امیدواری ها، تو کریم.